بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با قطع ماده فساد بود یا قلع ماده فساد، که آیا ما در اسلام مسئله به این عنوان که باید ماده فساد رو از بین برد، از ریشه باید با ماده فساد مبارزه کرد، این آیا در اسلام داریم؟ در کلمات علما زیاد این کلمه استعمال شده، مادت الفساد، حسمن لمادت الفساد، این در عبارات علما زیاد هست. آیا دلائلی از آیات و روایات برای این مطلب که قطع ریشه ماده فساد هم لازمه داریم یا نداریم؟ ما در آیاتی رو مطرح کردیم در گذشته و همچنین روایت سمرت ابن جندب رو ذکر کردیم و حالا روایاتی رو که مؤید یا دلیل بر این مدعا هستند رو ذکر میکنیم. یه روایت هست، روایت عبدالله ابن میمون، که این روایت در کتاب کافی جلد 5 صفحه 523 و 524 این روایت رو مرحوم کلینی در کتاب کافی ذکر فرمودند. در بهال الانوار هم هست، مرحوم مجلسی ذکر فرموده. روایت مفصله، ما کل روایت رو ذکر نمی کنیم، ولی خلاصه روایت این است که پیامبر اسلام یک روزی می‌بینند که دو نفر در یک جمعی نشستند و مطالبی رو صحبت می‌کنند. توجه کردن که چی دارن میگن اینها، دور خودشون یه عده رو جمع کردن دارن صحبت میکنن، همینطوری که گوش دادن دیدن میگن طائف رو که فتح کردیم فلانی دخترای خیلی خوبی داره، دختراش صداشون خوبه، شکلشون خوبه. شروع کردن تعریف کردن از دخترای یک کسی که در طائف، اینا میخوان برن طائف رو فتح کنن. از قبل داره به مردم میگه که اگه طائف رفتیم، طائف رو فتح کردیم، فلانی دخترهای خیلی زیبایی داره. بعد حالا من نمیگم عباراتشون، خیلی عبارات بدی از تعریف از این دخترها. پیامبر این رو شنید که این دو نفر دارن این مطالب رو بیان میکنن و مردم رو تحریک میکنن به مسائل شهوانی که طائف رو بگیریم بریم سراغ اینها. پیامبر خیلی ناراحت شد، خیلی ناراحت شد و بعد دستور داد که این دو نفر رو از مدینه اخراج کنید، اخراج کنید اینها در یه جای دیگری اطراف مدینه اونجا زندگی کنن، توی مردم نباشن. بعد دیگه اجازه گرفتن که هفته یه بار بیان مدینه خرید بکنند و مثلا یه سری بزنند و برند. پیغمبر اینها رو تبعید کرد و فقط هفته یک بار اجازه داشتن که بیان در مدینه و برگردن. علما این روایت رو دربارش بحث کردن که اینا چه جرمی مرتکب شده بودن، چی کار کردن که پیامبر به این صورت با اینها برخورد میکنه. این برخورد پیامبر یا آدم های شوخی مسلکی بودن، شوخی میکردن و گفتن فلان دختر فلانی خیلی قشنگی، خیلی زیباست، چنین چنان. این حد حرف اینها بوده، کار عملی انجام نداده بودن که حالا به خاطر عملشون باشون پیامبر برخورد بکنه. فقط حرفای جلفی زدن، حرفای نامناسبی رو بیان کردن، ولی پیغمبر اینا رو تبعید میکنه، میگه اینا باید تو جامعه برن، اینا جامعه رو فاسد میکنن، این حرفا برای مردم باعث فساد میشه. بعد مرحوم مجلسی بعد از اینکه این روایت رو ذکر میکنه، در ذیل این روایت میفرماید بر اینکه این چه دلیلی برش هست که پیامبر این افراد رو تبعید کرده، دلیلش چیه؟ مرحوم مجلسی میفرماید خب اکثر افراد مردم همین جوری فکر میکنن، یعنی این فکر تو ذهن دیگران هم هست، خیلی از این عرب ها همین فکرها رو دارن، اما یه کسی است که این رو میاد بیان میکنه با کمال پررویی، اینا رو بیان میکنه، میگه، گسترش میده، و الا اونای دیگه هم حالا خیلی بهتر از این نیستن، ولی خب یک کمی ظواهر رو حفظ میکنن، زبونشون رو یه خورده مواظبن، ولی اینها این دو نفر خیلی عرض کنم بر این که بد زبان بودن، حرفای رکیکی رو می زدن و باعث فساد و تحریک جوانها می شدن. پیامبر اینها رو تبعید فرمود. مرحوم مجلسی می فرماید فَإِنْ قُلْتْ كونهما من اهل الحاجت الى النساء، این دو نفر میگفتن مثلا ما نیاز به زن داریم، والعارفین به امرهن، خب گفتن فلانی دختر فلانی هم قشنگه، دختر فلانی هم قشنگه، حالا یه همچین صحبتایی بینشون بوده، لا یوجب اخراجهما، این چه دلیلی میشه که پیامبر اینها رو از مدینه اخراج کنه؟ فَإِنَّ اَحْلَ الْمَدِينَةِ اَكْسَرُهُمْ كَانُوا كَذَالِكَ، اونهای دیگه همه همین بودن، بالاخره اینها شهوتران بودند، این دو نفر هم یه خورده پروتر از اونها بود، شوخی میکرد، مثلا یه حرفای رکیکی میزد، و الا اینا همشون تقریبا یه جور هستند. چرا پیغمبر این دو نفر رو تبعید کرد؟ قلت، خود مرحوم مجلسی جواب میده، نعم ولکنهما کانا یدخلان علی النسوه. این دو نفر انقدر پر رو بودن که داخل می شدن تو جماعت زنها، مثلا می رفتن توی زنها و یجلسان معهن، با زنها می شستند و ینظرن الیهن، به زنها نگاه می کردند. لأن اهل المدینه کانو یعدونهما، مردم مدینه اینا رو به عنوان یه آدم های لوده، عرض کنم شوخی، مسلک خیلی مثلا لاعبالی میشناختن که اینا تو هر مجلسی میرن هی بگو بخن میکنن، با این زن شوخی میکنن، با اون مرد شوخی میکنن، حرفای نامربوط میزنن. فلما، بله، بعد مرحوم مجلسی میفرماید دستور اخراجشون رو پیامبر داد، قلعن لمادت الفساد، به خاطر اینکه ماده فساد باید از ما بین مردم بره. اینها دارن فساد ایجاد میکنن، جوانها رو تحریک میکنن، دخترها، پسرها، زنها، مردها، باعث تحریک جوان شهوت جوانها هستن و باعث فساد توی جامعه میشن. اینا باید خارج بشن و اخراج بشن از مدینه. قلعن لمادت الفساد و دفعن لوصفه ما محاسن النساء به حضرت الرجال. در حضور مردها میان چیکار میکنن؟ ای اوصاف این زن رو میگن، اوصاف اون زن رو میگن و این کار زشتیست، کار حرامیست، درست نیست. قلعن لمادت الفساد. مرحوم مجلسی در اونجا دلیل اخراج این دو نفر رو از مدینه قلع ماده فساد ذکر میکنه. خب پس توجه میفرمایید که از این عبارات معلوم میشه که قلع ماده فساد یک چیز مورد قبولی است نزد علما که قلع ماده فساد باید کرد، یعنی از ریشه باید فساد رو جلوش رو گرفت. یه موقع ما میایم جلوی فساد رو بعد از اینکه موجود شد جلوش رو میگیریم، یه موقعی نمیگذاریم فساد به وجود بیاد، میشه دفع الفساد یا رفع الفساد. یه موقعی ریشه فساد رو میریم بررسی میکنیم و ریشه فساد رو باهاش مبارزه میکنیم. در اسلام قلع ماده فساده، یعنی باید با ریشه فسادم مبارزه کرد. رفع الفساد هست، واجبه، دفع الفسادم واجبه، ولی چیز دیگری هم که لازمه این است که ما با ریشه فساد هم مبارزه کنیم که دیگه اینجور فسادها پیدا نشه. روایت دیگر یه روایتی است که مرحوم کافی در جلد پنجم صفحه 93 و 94 این روایت رو نقل میکنه. روایت چیه؟ روایت این است که قال سأل الرضا علیه السلام رجلون، یه شخصی آمد از آقا امام رضا علیه السلام سوال کرد. یه شخصی دیگه هم داشت گوش میداد و انا اسمع، اسمعو، منم گوش میدادم. یه کسی از آقا امام رضا سوال میکرد، منم گوش میدادم. فقال له جعلت فداک، این شخص به آقا امام رضا عرضه داشت فدایت شوم. ان الله عز وجل یقول خداوند در قرآن می‌فرماید و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسره، اگر کسی مدیون شد و نداشت دین خودش رو ادا بکنه، باید بهش فرصت داد که هر موقع داری بیار بده. فنظرتون ادا میسره، این آیه قرآن خب سوال سائل اینه که این آیه رو چجوری باید ما معنا کنیم؟ خب ما طلبکاریم، هر کسی هم میگه من ندارم، ما چه برخوردی باش بکنیم؟ همه ادعا رو میکنن، میگن من ندارم بدم، قرض میگیره، بعدم موقع دادن میگه ندارم و ما هم باید صبر کنیم، بعد چه پول ما رو بده اصلا دیگه معلوم نیست. فنظرتون الی میسره اخبرنی عن هذه النظره التي ذکرها الله، این چیه خدا که میگه مهلت بدید؟ آخه چقدر مهلت بدیم؟ یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه؟ حرفشو بپذیریم، نپذیریم؟ لها حد یعرف، آیا یه حدی داره که ما بفهمیم؟ خب حالا ما قرض دادیم، این آقا میگه من ندارم بدم، چیکارش کنیم؟ چه برخوردی باهاش بکنیم؟ لها حد یعرف اذا صار هذا المؤثر الیه، وقتی بگیم به این حد رسیده از اعثار دیگه ما باید ولش کنیم، دیگه کارش نداشته باشیم. لابد له من ان ينتظر، خب میگه من پولو گرفتم، خرج زن و بچم کردم و الان ندارم بدم، شما هم به من فشار نیار، هر وقت خدا برام رسون میدم به شما. وقد اخذ مال هذا الرجل، اومده پول از شما قرض کرده 100 میلیون تومان، میگه خرج زن و بچم کردم الانم ندارم بدم. ولیس له غلتون، نه زمینی داره، درآمدی داره، هیچ درآمدی هم نداره که بگه مثلا من این درآمدو میگیرم به شما میدم، نه درآمدی داره که ينتظر و ادراکها، بگیم حالا درآمدش اول سال میاد پول ما رو میده، نه درآمدی نداره. از مردمم طلبکار نیست، میگم از کسی طلبکاری که بگیری به من بدی؟ میگه نه من از هیچ کس طلبکارم نیستم. ولا دین ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، بگی مثلا در یه شهری من یه پولی دارم، حالا اون بعدن میاد من قرض شما رو میدم، هیچی. میگه نه مالی دارم، نه درآمدی دارم، نه طلبی از کسی دارم، هیچی ندارم، هیچی ندارم. قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره الى الامام. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن یه همچین آدمی که هیچ درآمدی نداره، هیچی نداره و قرض کرده و الان نداره قرضش رو بده، باید خبرش رو به امام برسونید و امام وظیفش این است که قرضای این رو بده. از قارمین، حق قارمین، خمس یکی از مواردش قارمینه که به قارمین باید داده بشه. قارمین یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که مدیونن ندارن قرضشون رو بدن، خبرشو به امام بدید، امام وظیفش این است که قرض این رو بپردازه. فیقضا انه ما علیه، امام دینش رو بپردازه، من سهم القارمین، از سهم قارمین که کسانی هستند که مدیونن. اذا کان انفقه فی طاعت الله، در این صورتی که این پولها رو در اطاعت خداوند مصرف کرده باشه، یعنی به زن و بچهش داده، غذای زن و بچهش کرده، لباس برای زن و بچهش گرفته، زندگی زن و بچه رو اداره کرده. اما اگر این پول رو در معصیت خدا مصرف کرده، نه، امام حق نداره این پول رو بهش بده، بلکه باید با ذلت این پول رو ازش گرفت. خب اذا کان انفقه فی طاعت الله عز و جل فان کان قد انفقه فی معصیت الله، پول قرض کرده رفته معصیت کرده، فلا شیء له علی الامام، دیگه اینجا امام دینش رو ادا نمی کنه، هیچ وظیفه ای نداره امام. اگر در طاعت الله مصرف کرده بود ادا دینش رو می کرد امام، ولی چون در معصیت خدا این پول رو قرض کرده و مصرف کرده، دینش رو امام حق نداره ادا بکنه. فلا شیء له علی الامام. قلت فبال هذا الرجل، این شخص میگه خب تکلیف او روشن شد، ولی من چه بکنم، من پولمو چه جوری از این بگیرم؟ به امام رضا میگه، میگه من طلب خودم رو از این چه جوری بگیرم؟ فمال هذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم، من که به این دادم نمیدونستم میخواد چی کار کنه، آیا در طاعت الله مصرف بکنه یا در معصیت الله میخواد مصرف کنه؟ گفت به من پول قرض بده، منم بهش قرض دادم. الان ممکنه آدم بفهمه که این در معصیتم مصرف کرده، امامم که میگه من نمیدم، چرا؟ چون در معصیت مصرف کرده. خب حالا من که خبر نداشتم چیکار بکنم؟ من چه تقصیری دارم؟ قال یس آلهو فی ماله فیردهو علی و هو ساقه. اینجا ما یه مستثنیاتی داشتیم، میگفتیم مستثنیات دین، خانش رو مثلا استثناست، نباید ازش گرفت، یا فرض کنید که یه سری وسائل ضروری رو نباید ازش گرفت، اینجا دیگه این استثنا از بین میره. وقتی این پول رو قرض کرده در معصیت خدا مصرف کرده، با ذلت برید ازش بگیرید، خونش هم شده بفروشید، قرضتون رو بگیرید. خب اینجا این فرمایشی که در این روایت امام رضا علیه الصلاه و السلام بیان فرمودند، این اشاره به چیه؟ که اگر در معصیت خدا مصرف کرده اینطور، اگر در طاعت الله مصرف کرده امام قرضش رو ادا کنه، اگر در معصیت الله هست نه ادا نکنه و با شدت و حدت ازش باید بگیرید هر چی داره. در اینجا علامه حلی یه مطلبی رو داره. علامه حلی می فرماید بر این که در کتاب تذکرت الفقها جلد 5 صفحه 257 مرحوم علامه حلی می فرماید والقارمون لهم سهم من الصدقات بالنص والاجماع. قارمون یکی از مواردی است که بدهکارن، ندارن بدن، شارع در قرآن ذکر کرده و القارمین، قارمین کسانی هستند که قرض دارن و نمیتونن ادا کنن، از خمس باید به اینها داده بشه. و هم المدیونون فی غیر معصیتین، بدهکارایی که بدهکاریشون در رابطه با معصیت نباشه، در طاعت الله باشه، آدم متدینیه، مقروض شده، بله از قارمین، سهم قارمین بهش بدید، اما اگر در معصیت مصرف کرده باشه نه. ولا خلاف فی صرف صدقه الى من هازا سبیلو و لو استدان للمعصیه. اما اگر قرض کرده که میخواد یه معصیتی بکنه، لم یقضی عند علما انا اجمع، تمام علما میگن قرضی که برای معصیت گرفته از سهم قارمین داده نمیشه، لانه دین استدانه للمعصیه فلا یدفع الی. تا اینجا که میفرمایند بر این که از الفاسق ازا عرف انه یقضی ام مستدانه فی معصیت اصر علا زاده. فاسق وقتی این رو بفهمه، من مدیون بشم کسی قرض من رو نمیده، اگه اینو بفهمه دیگه اصرار بر معصیت نخواهد کرد، چون میدونه وقتی قرض بکنه و بعد بیان کشف بکنن بفهمن این در معصیت مصرف کرده این پولو، آیا این پولو به زنت دادی؟ نه. زنه میگه نه به من نداده. به بچه ها دادی؟ نه. کجا مصرف کردی؟ معلوم میشه در معصیت مصرف کرده. این رو نمیدن، امام نمیده، چون در معصیت خدا بوده. از الفاسق ازا عرف انه یقضی انه مستدانه فی معصیه اصر علا ذلک. چون فاسق اگر بفهمه که مدیون باشه پولشو امام میده، خب میره هی معصیت میکنه، هی پول قرض میکنه، میره معصیت میکنه. فیمن حسمند مادت الفساد. علامه میفرماید نباید به اینا پول داده بشه که در معصیت مصرف میکنند. چرا؟ چون ماده فساد باید از بین بره. اگر شما قرضشو بدی بگی حالا جوونی کرده این پولو گرفته در معصیت مصرف کرده، نه، این دیگه ماده فساد میشه. نباید ما بگذاریم ماده فساد منعقد بشه. حسمن لمادت الفساد. علامه هلی در کتاب تذکرت الفقها این ماده فساد، حسم ماده فساد رو به عنوان دلیل ذکر کرده، یعنی دلیلیت دلیل مفروغ عنه، یعنی این دلیله. حسب ماده فساد یه دلیلی است که دلیلیتش چیه؟ مفروغه. مثل اینکه میگیم آیه قرآن دلیلیتش چیه؟ مفروغ عنه. روایت متواتر دلیلیتش مفروغ عنه. علامه علی حسب ماده فساد رو اینقدر محکم بیان میکنه که باید حسب ماده فساد بشه. این پول گرفته در معصیت مصرف کرده، این پول نباید داده بشه، باید به زحمت بیفته آبروشم بره و از خونشو بفروشن قرضشو بدن، و امام همیش کمکی بهش نمی کنه. بعد ولی قول رضا علیه السلام، این روایت آقا امام رضا رو هم علامه هلی دلیل بر این مدعا میاره که باید جلوی فساد ریشه‌ای گرفته بشه. ریشه فساد رو ما باید بگیریم.
آقا از اون طرف هم احتمال هست فساد وجود داشته باشه، ولی اینکه پول رو قرض کرده برای مخارج خانواده، این عادت بشه.
حالا اون یه بحث دیگری است که ما اگر یک کسی مدیون شد و دیدیم این مدیون واقعا و برای زندگی خودش قرض کرده و متدین هم هست، آدم اهل معصیتی نیست، متدینه، خب این رو باید بهش کمک کرد. لذا به اینجور افراد باید همه کمک کنن. اما اگر میبینیم اهل معصیته و گناه میکنه و مخصوصا این پول رو در گناه مصرف کرده، برای زن و بچهش نگرفته، به جای اینکه به زن و بچهش بده رفته مواد مخدر گرفته، رفته یه کار خلافی رو انجام داده. با این دیگه امام وظیفه نداره که قرض این رو بپردازه. در هر صورت، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.